ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ساعت 7 عصر به وقت خوب شما در ایران مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. من فهیمه خضر هیدری هستم. عصرتون بخیر و خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی. چهارشنبه 30 بهمن ماه 1392 است، 19 فوریه از تقویم میلادی. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده شامگاهی است. در این برنامه میتونید که خبرهای روز رو پیگیری کنید و گزارش و گفتگو و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشنوید. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم مراد ویسی است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد معمولاً به عهده داره، ولی امروز امیر به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم مرداد قاسمفر مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که با مرداد قاسمفر همراه بشیم در آغاز مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، 1 دقیقه گذشته از 7 بعد از ظهر، و خبرها رو بشنویم.
سپاس از تو و سلام میکنم به شنوندگان این ساعت رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین اتریش و در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که بعد از ظهر چهارشنبه انجام شد، با هدف رسیدن به یک جمع‌بندی از نتیجه مذاکراتی صورت می‌گیرد که تاکنون میان معاونان وزرا انجام شده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از جلسات برگزار شده میان طرفین را ارائه کرده بودند. در گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون، پس از جمع‌بندی این گزارش‌ها معلوم خواهد شد که طرفین به گفتگوهای بیشتری نیاز دارند یا می‌توانند بر سر یک دستور کار به توافق برسند. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت، دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن نیز انجامید. خبرنگار رادیو فردا در بیروت کشته شدگان این حادثه را 5 تن اعلام کرده است. منابع گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. گردان عبدالله عزام در توییتر مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده را بر عهده گرفته است. ایران عملیات انتحاری روز چهارشنبه با هدف رایزنی فرهنگیش در بیروت را به اسرائیل نسبت داد. ساعتی پس از دو انفجار انتحاری در برابر رایزنی فرهنگی ایران در منطقه شیعه نشین بیروت که به کشته شدن دست کم 6 تن و زخمی شدن 10 نفر منجر شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این عملیات از سوی اسرائیل طرح‌ریزی شده است. این در حالی است که به گزارش رویترز، یک گروه وابسته به القاعده به نام گردان عبدالله عزام با یک پیام توییتری مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. این گروه گفته است این عملیات به تلافی حضور ایران در بحران سوریه انجام گرفته. فرمانده سپاه پاسداران ایران کشورهایی را که بخواهند به تجهیزات اتمی ایران به گفته او حمله نظامی کنند را تهدید کرد. سرلشکر محمد علی جعفری با اشاره به حمله احتمالی به تاسیسات اتمی ایران گفت که این حملات حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای خواهد بود. با این حال فرمانده سپاه پاسداران که در دانشگاه امام حسین سخن میگفت، هشدار داده که در صورت رخ دادن چنین حمله‌ای ایران دشمنان را رها نکرده و آنها را از درون تهدید خواهد کرد. این سخنان در شرایطی است که نمایندگان ایران دومین روز مذاکرات هسته‌ای با 5+1 را در وین اتریش ادامه می‌دهند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نشانه‌هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی است. سرلشکر حسن فیروزآبادی با اشاره به تغییر بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی، گفت دوران حمایت عربستان سعودی از تکفیری‌ها به گفته وی تندرو و متعصب به پایان رسیده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با مرتبط دانستن انفجارهای تروریستی در کشورهای منطقه به دستگاه اطلاعاتی عربستان تاکید کرد که این وضعیت در حال دگرگونی است.
سپاسگزارم. همکارم مرداد قاسمفر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. جزئیات آخرین اخبار رو همیشه میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم پیگیری کنید و همینطور به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید برای خبرها سر بزنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در اتریش در روز دوم همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها را از وین پیگیری خواهیم کرد. امروز چهارشنبه در یک حمله انتحاری در نزدیکی محل رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 5 نفر کشته شدند.
بعد از انفجاری که سفارت ایران در بیروت رو در ماه‌های اخیر هدف قرار داد، وضعیت تمام مراکز ایرانی تدابیر افزایش پیدا کرده.
پایتخت اوکراین همچنان ناآرام است. دست کم 25 کشته و بیش از 1,000 زخمی گزارش شدند. و در ایران تنها در 24 ساعت گذشته 12 نفر اعدام شدند.
فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
دعوت میکنم تا پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با ما همراه بمونید. مطالب رو کم کنم برای شما آماده کردند، بشنوید. مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در دومین روز خود همچنان ادامه دارد و طرفین گفتگو فضای حاکم بر این گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند. به موازات این نشست‌ها، مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه هم میان مقامات وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده برگزار شده که در مجموع فضای حاکم بر همه آنها مثبت توصیف شده. تا به حال هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین همراه ما هست در آغاز این مجله شامگاهی تا نگاهی بکنیم به آنچه که در وین در حال گذر هست. هانا سلام و خوش آمدی به مجله شامگاهی رادیو فردا.
سپاسگزارم فهیمه، سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
اگر بخوایم نگاهی بکنیم به آنچه که امروز گذشت، هانا، جلسه آقای ظریف و خانم اشتون رو داشتیم که برگزار شد و به پایان هم رسید و همطور یک نشست خبری. برای همراهان این برنامه به طور مختصر اگر از امروز بگی ممنون میشم.
بله، اون چیزی که البته همکنون در حال اتفاق افتادن هست، برخی از منابع مطلع نزدیک به مذاکرات میگن که محمد جواد ظریف بار دیگه جلسه‌ای داره، مشخص نیست با کدام یکی از طرف‌های مذاکره کننده، اما پیش از اون جلسه‌ای با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 برگزار کرد. این جلسه پس از 3 دور جلسه 5+1 و ایران برگزار شد. البته در این میان گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه‌ای هم انجام شده بود و این مذاکرات از صبح دیروز آغاز شده و اونطوری که گفتم در شهر وین پایتخت اتریش همچنان ادامه داره.
نگاهی هم بکنیم حالا ببینیم که مذاکرات جاری اساساً داره با چه هدفی برگزار میشه. ایران پیش از آغاز مذاکرات گفته بود که به دنبال توافقی است جامع و نهایی. آیا هدف همین بوده؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات پشت درهای بسته برگزار میشه و طرفین گفتگو به شدت در تلاش برای محرمانه نگه داشتن موضوعاتی هستند که بر سر میز گفتگو مطرح میشه. هیچ یک از طرفین هنوز درباره اینکه دقیقاً درباره چه موضوعی صحبت میشه صحبت نکرده، اما گفتند که هدف دستیابی به یک چارچوبی هستش برای اینکه مشخص بکنن روندی رو که باید به یک توافق نهایی در طول چند ماه آینده دست پیدا بکنن. حدود 4 ماه آینده این روند رو باید براش یک چارچوبی تعیین بکنن، اینکه در چه زمانهایی دیدار بکنند، در چه سطوحی دیدار بکنند و بر سر چه مسائلی گفتگو بکنند.
و امروز دومین روز از مذاکرات بود. هانا، فکر میکنی که ادامه داشته باشه و با توجه به حال به محدودیت زمانی که وجود داره، پیش بینی تو این هست که ما در نهایت باید منتظر چه باشیم در پایان مذاکرات؟
بله، این مذاکرات رو که طرفین خوب و سازنده خوندند و البته خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، دقایقی پیش گزارش داد که شاید کمی مشکلات هم بر سر راه این مذاکرات وجود داره. این مذاکرات قرار بوده که برای 2 روز برگزار بشه، اما با توجه به تحولاتی که در اوکراین مطرح هست کمی حدس و گمان زنی زیاد شده که آیا این مذاکرات تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. در همین باره مایکل من، سخنگوی کاترین اشتون، در کنفرانس خبری که در همین مرکز رسانه‌ها برگزار کرد به خبرنگاران اینگونه گفت: Again, مکمن در این باره گفتش که فردا جلسه قرار هستش که در بروکسل ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی با ریاست و هدایت کاترین اشتون برگزار بشه. از همین جهت احتمالاً او باید در اون جلسه حضور داشته باشه. اینکه مکمن تاکید کرد که البته خانم اشتون بسیار مصمم و متعهد هستش به گفتگوهایی که با ایران در حال انجام هست. این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که طرفین به این نتیجه برسن که تا میتونن تموم بکنن این مذاکرات رو. اما یک منبع نزدیک مذاکرات هم گفتش که فردا صبح احتمالاً این مذاکرات به پایان خواهد رسید.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا در وین در محل مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 با ما همراه بودی در این مجله شانگهای.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه در حمله انتحاری در نزدیکی محله رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 5 تن کشته شدند. همکارم محمد زرقامی دقایق پیش گفتگوی انجام داده با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که به محل این انفجار رفته و از او درباره جزئیات مشاهدات خود در این انفجار پرسیده. از ایلیا جزایری بشنویم.
اینجا در منطقه به نام بئر الحسن اتفاق افتاده. این منطقه یک منطقه تحت نفوذ حزب الله به شمار میاد در حومه جنوبی بیروت هست. با توجه به تدابیر امنیتی که اتخاذ شده به خاطر انفجارهای پیشین، این انفجار رخ داد. البته که انفجار نبود، دو انفجار انتحاری بود. دو خودروی بمب‌گذار شده که در اونها عامل انتحاری حضور داشتند منفجر شدن. فاصله دو انفجار هم حدود 100 تا 120 متر. زمان میان دو انفجار هم به یک دقیقه هم نمیرسه. این انفجار در نزدیکی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روی داد. انفجار اول اینطور که بعضی از راننده ها که شاهدان عینی ماجرا بودند گفتند که قصد داشت گویا به طرف رایزنی حرکت کنه ماشین، اما اتفاقی که افتاد یک پلیس اونجا حضور داشت و به سمت ماشین رفت تا ازش بپرسه که در اون محل چی کار میکنه، که ناگهان ماشین منفجر شد و حتی این نیروی پلیس هم کشته شد.
از نظر امنیتی تا چه اندازه این منطقه حفاظت شده است برای اینکه از این گونه مسائل بشه جلوگیری کرد؟
ما هم خیلی تدابیر امنیتی در بیروت بعد از انفجارهای اخیر به ویژه در حومه جنوبی بیروت و مناطقی که به زاهیه معروف است تدابیر امنیتی بالای اتخاذ شده. بعد از انفجاری که سفارت ایران در بیروت رو در ماهای اخیر هدف قرار داد، در گرد تمام مراکز ایرانی تدابیر افزایش پیدا کرده. حتی تدابیری که دور رایزنی اتخاذ شده و بر گرد رایزنی اتخاذ شده کمتر از تدابیر حول سفارت ایران نیست. اما با این حال این انفجار تونست به ساختمان رایزنی فرهنگی آسیب بزنه، آسیب‌های زیادی بزنه. اما اینطور که سفارت ایران اعلام کرده همه کارمندان رایزنی فرهنگی سالم هستند. گفته میشه دو نفر در اثر خردچیده شدن شیشه ها زخمی شدند.
ساعت پیش صحبت از این بود که یک گردان با عنوان عبدالله اعظم مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده گرفته.
غیر از بیانیه که بر روی سایت‌های و حساب‌های کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، حتی پیامی صوتی داده. گروه عبدالله اعظم مرتبط با القاعده هست و مسئولیت انفجار سفارت ایران، انفجار قبلی رو هم همین گروه بر عهده گرفته. در بیانیه که این گروه داده گفته این اقدام پاسخی است به حضور لبنانی ها و حزب الله لبنان با پشتیبانی ایران در سوریه و گفتن اگر میخوان متوقف نشه این عملیات باید نیروهای حزب الله و همچنین ایران از سوریه خارج بشن، وگرنه هدف قرار دادن مراکز ایرانی ادامه پیدا میکنه.
ایلیا، برخی از جریان ها همونطوری که خودت هم اشاره کردی مسئله رو به جنگ داخلی سوریه و همچنین پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله از دولت بشار اسد متهم میکنند، اما در مقابل برخی از تحلیلگران لبنانی هم بودن که این مسئله رو به تشکیل دولت جدید لبنان نسبت دادن. الان مسئله این اخبار تا چه اندازه پیگیری میشه در خود رسانه های داخلی لبنان؟
در حال این انفجار چند روز بعد از این اتفاق میفته که دو دولت در لبنان تشکیل شده و یک حالت وفاقی بین گروه های لبنانی مشاهده میشه. نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان که عضو گروه المستقبل یکی از گروه های منتقد حزب الله هست در محل حادثه حاضر شد، او رو محکوم کرد و گفت این انفجارهای تروریستی هدف قرار میدن ثبات امنیت در لبنان رو، و گفت متاسفانه بعضی از لبنانی ها در این انفجارها دست دارند و حداقل راه ورود خودروهای بمب‌گذاری شده رو آماده میکنن، گفت باید جلوی این مناطق رو گرفت.
ایلیا جزیری بود، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، که خبر میداد از محل انفجارهایی که در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت روز چهارشنبه امروز اتفاق افتاده. 15 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته و شما همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم ازتون که در این بخش از برنامه شنونده صدای شنوندگان ما باشید که با ما تماس گرفتند، ما و شما رو شریک دیدگاه‌های خودشون کردند.
کلید آزادی این 5 نفر در گروه خود شخص خامنه ای است که اگر نیروهای سپاه را از سوریه بکشه بیرون و به داخل ایران بیاورد، این گروگانان آزاد می شوند. الان اگر یک فلسطینی یا یکی از افراد حزب الله لبنان به گروگان گرفته شده بود، حتما مطمئن باشین جمهوری اسلامی چند تا از شهرهای ایران را می بخشید به گروگانگیران تا این فلسطینی و حماسی ها آزاد بشن.
آدم دوزی، انفجار، اینا حالا 35 سال دخالت و فتنه و به جون هم انداختن سنی و شیعه و دخالت کردن تو کشورهای دیگه، این حالا مردم ایران تازه اولشه. خدا به داد ما برسه که اینا چه به روز ماها بیارن. اینا چیزایی نیست که بیاد و بره تموم شه، اینا روز به روز بدتر میشه، دنیا روز به روز ناامن‌تر میشه. وای به حال ما بیچاره ایرونیا.
خواستم به این مقامات مسئول جمهوری اسلامی بگم شما نمیتونین مرزهای خودتون رو نگه دارین، خواهم دارین با آمریکا در بیافتین.
این دوست عزیزی که زنگ زده گفته چرا سربازا تبادل آتش نکردن یا از بیسیم استفاده نکردن، مثل اینکه تو ایران سربازی نرفته. سرباز بدبختی که تو هنگ مرز خدمت میکنه نه جای خواب درست حسابی داره، نه غذای خوب بهش میدن، نه حتی آب کافی برای خوردن، نه ما هیچ 40,000 تومان حقوقشه، پول دوتا بستنی در نمیاد. بچه ها میگه چرا بیسی استفاده نکنم، پول اونجا ببینیم بچه ها با حد اقل امکانات دارن زندگی میکنن، اغلب اوقات گرسنن، حتی امکانات پزشکی ندارن که اگه زخمی شدن یا مصدوم شدن کسی بهشون برسه. شما برو ببین هنگ مرزی چند تا آمبولانس داره، اونم فقط موقع رژه و مانور و اینا میارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفان دولت در پایتخت اوکراین دست کم 25 کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته و تعداد قربانیان هم همچنان و هنوز در حال افزایش است. رئیس جمهوری و مخالفان یکدیگر را مسئول خشونت هایی می دانند که پس از جنگ جهانی دوم در خیابان های کیف دیگر دیده نشده بود، در حالی که معترضان در کیف همچنان در تلاش هستند از میدان استقلال، مهمترین اردوگاه خود، در مقابل پلیس ضد شوره اشتفا کنند. در بسیاری از شهرهای اوکراین از جمله در شرق و جنوب که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم به شمار می رود هم تظاهرات اعتراض‌آمیز در جریان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بیش از 12 ساعت است که در میدان استقلال کیف که 3 ماه مقر تظاهرات مسالمت میز بود، زد و خورد معترضان به نیروهای امنیتی ادامه دارد که پس از آتش بس چند ساعته در صبح چهارشنبه نزدیکی ظهر از سر گرفته شد. در این میان پلیس در جلوی چشم صدها شاهد ساختمان اتحادیه ها که ستاد مقاومت در آن قرار داشته را به آتش کشید. اما وزارت کشور اعلام کرد آتش سوزی تلاش افراد گرایان برای پنهان کردن اثر تدارکات اقدامات تروریستی شان بود. سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی اعلام کرده بودند تخلیه میدان استقلال در چهارچوب یک عملیات ضد تروریستی انجام می شود. برای دومین روز متوالی مترو و تمام ورودی های شهر به بهانه جلوگیری از اقدامات تروریستی بسته است. در تازه ترین تحول، بدون اعلام وضعیت اضطراری که باید در پارلمان تصویب شود، ارتش وارد عمل شد و دست کم 10 تانک به سوی کیف در حرکتند. همچنین چند واحد کماندو با بالگرد به کیف منتقل شدند. در حالی که حمام خون در پایتخت اوکراین به راه افتاده، مذاکرات رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون بی‌نتیجه ماند. ویکتور یانوکوویچ در پیام تلویزیونی مخالفان را افراط‌گرا خواند و به رهبران اپوزیسیون هشدار داد یزوا ملتون رو فاصله بگیرند یا مسئولیت خشونت‌ها را بپذیرند. سرگی اربوزوف که به طور موقت سمت نخست وزیری را بر عهده دارد، در جلسه کابینه اعلام کرد دولت تمام خواسته های معترضان را اجرا کرد، اما آنها کشور را به آشوب کشیدند. خواسته های معترضان عبارتند از مجازات مسئولین ضرب و شتم و انحلال واحدهای پلیس ضد شورش، اصلاحات فراگیر سیستم قضایی، انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. هیچ یک از این خواسته ها تحقق نیافته. ویتالی کلیچکو، قهرمان مجزنی جهان و رهبر حزب مخالف ضربه، اظهارات دولت مردان اوکراینی را خارج از منطق خواند و گفت آنها درک درستی از وضعیت کشور ندارند. از دیشب تا کنون رهبران اپوزیسیون به معترضان هیچ پیامی ندادند. گنادی ژیلین، تحلیلگر سیاسی، درباره پیچیدگی بحران سیاسی در اوکراین توضیح می‌دهد.
Именно теперь ситуация становится опасной, потому что никто ведь не добился своего, ни президент, ни лидеры оппозиции.
Вазият бисьор хатарнок аст. Дар ваге хич кас, на дулат, на раҳбаран оппозисион ва на муътаризон дар майдон ба хостаҳои худ нарасиданд. دولت با متفرق کردن معترضان بدون حل مسائل سیاسی و اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، تنها باعث تشدید تندروی میان مخالفان خواهد شد. رهبران اپوزیسیون که در اصل میانجیگر بین حکومت و میدان هستند، به خوبی از عهده مسئولیت خود بر نیامدند. معترضان که در بردارنده خلاق‌ترین و فعال‌ترین قشر جامعه هستند، تحمل فساد و ناامنی موجود را ندارند. برای پیچیده‌تر کردن این مسائل، پوتین که به هیچ عنوان حاضر نیست نفوذ خود بر اوکراین را از دست دهد، یانوکوویچ را بازیچه دست خود کرده. یعنی ما در اوکراین شاهد انقلاب همراه با جنگ استقلال هستیم و این جریان را نمی‌توان با آسانی متوقف کرد.
زد و خورد خشونت بار تظاهر کنندگان با پلیس در کیف سه‌شنبه در حال آغاز شد که مخالفان دولت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز به سوی پارلمان در صدد بودند. از پیشنهاد اپوزیسیون برای اعمال تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور حمایت کنند، اما مورد حمله پلیس و لباس شخصی ها قرار گرفتند. درگیری ها در کیف باعث نگرانی های شدید روسیه و دولت های غربی شده. غرب مسئولیت خشونت ها را بر دوش حکومت و روسیه بر دوش معترضان می اندازند. گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از رهبران سرشناس اپوزیسیون روسیه، چهارشنبه در توییتر خود نوشت از دید پوتین سرکوب معترضان در کیف مانع نارامی ها در روسیه خواهد بود. چهارشنبه نیویورک تایمز نوشت غرب طناب کشی بر روسیه بر سر اوکراین را باخته است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم، انتخاب کنم. حق طبیعی من، حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم، دسترسی داشته باشم، بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ایران در یک هفته گذشته دست کم 20 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند و 12 نفر طی 24 ساعت گذشته اعدام شدند. از این تعداد 5 اعدام به اتهام سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف بوده که در شهرهای شیراز و کرج در ملأ عام اجرا شده. اقدامی که به گفته برخی از مقام‌های قضایی و انتظامی به منظور هشدار، پیشگیری و عبرت سایرین صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
طی 24 ساعت گذشته به طور متوسط هر 2 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است. 12 اعدام تنها در 24 ساعت. به این ترتیب شمار اعدام ها طی یک هفته گذشته به 20 نفر می رسد که از این تعداد جرم 12 نفرشان در ارتباط با جرایم مواد مخدری بوده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده و نگران کننده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره. اعدام‌هایی که خبرشون اعلام نمیشه یا مخفیانه اجرا میشن و توسط نهادهای حقوق بشری اعلام میشن، برای مثال اگه بخوایم فقط همین اعدام‌های ماه ژانویه تا کنون یعنی چند هفته گذشته نگاه کنیم، ما 57 مورد اعدام مخفیانه داشتیم که تونستیم تایید کنیم. یعنی تعداد اعدام‌های رسمی و غیر رسمی که در آمارمون داریم مساویه، هرچند که رئیس قوه قضاییه گفته که ما اعدام مخفیانه نداریم.
از 20 نفری که طی یک هفته اخیر اعدام شدند، اعدام 5 نفرشان در شهرهای شیراز و کرج در ملأ عام بوده، با حضور شماری از مردان، زنان و حتی کودکان شهرشان. یکی از این افراد صبح امروز چهارشنبه در شیراز و در ملأ عام اعدام شد. اعدامی با حضور شماری از شهروندان شیراز که در ساعات اولیه صبح در میدان کوزه‌گری این شهر جمع شدند تا به دار آویخته شدن فردی را ببینند که جرمش سرقت مسلحانه عنوان شده. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام در ملأ عام از یک سو با تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر از عوامل اصلی ترویج و عادی سازی خشونت در جامعه است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی بلکه در خور مجازات، و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون، نقش هر دولتی این است که سعی کنه که در جامعه فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه، و متاسفانه دار زدن علنی درست عکس این نتیجه میده، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 11 نفر در شهرهای کرمان، قزوین، رشت، رودبار و صومعه سرا اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی ایران بیش از 70% اعدامهای سالانه را در بر می‌گیرد، در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می‌گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر در جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
مقامات ایران خیلی خوب می دونند که اجرای حکم اعدام برای قضاش مخادره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، حدود 3 هفته پیش در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی سال 2013 میلادی 625 نفر در ایران اعدام شدند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، گزارش احمد شهید را گزارشی کذب، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف می‌کنند.
دوست جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
29 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته و همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. گزارش های خبری متنوع شنیدید و همچنان نیمه ای از این مجله باقی است پیش روی شما. یادآوری می کنم که میتونید در طول این برنامه زنده و در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. به رادیو فردا گوش میکنید، به مجله شامگاهی که همین الان وارد بخش دوم اون شدیم. سپاسگزارم از شما که تا حالا با ما بودید و همچنان به همراهیتون با ما ادامه میدید و سلام میکنم به شما که همین الان به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. هنوز هم نیمه از این برنامه باقی است. میتونید همین الان به آخرین خبرها از ایران و جهان گوش بسپارید که همکارم جمشید زند آمده به استودیو تا برای شما آخرین خبرها رو بگه.
با سلام. رئیس نیروهای امنیتی اوکراین اعلام کرده است در واکنش به نارامی‌های اخیر عملیات ضد تروریستی در سراسر کشور انجام خواهد شد. به گفته مقام دولتی در چند روز گذشته بیش از 1500 اسلحه و 100000 فشنگ به دست به گفته او جنایتکاران افتاده است. این عملیات با همکاری وزارت دفاع و با اطلاع رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ انجام خواهد شد. نارامی‌های روز گذشته در کیف پایتخت اوکراین 26 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. معترضان همچنان در میدان استقلال کیف مستقر هستند و تلاش نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن آنها و پاکسازی میدان تا کنون بی نتیجه مانده است. در دیگر شهرهای بزرگ اوکراین نیز زد و خوردهای پراکنده‌ای بین پلیس و معترضان گزارش شده است. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن نیز انجامید. به گزارش خبرگزاری های بین المللی این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. در این حال بنا به گزارش خبرگزاری فارس سفارت ایران در بیروت اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌ها و کارکنان رایزنی فرهنگی وابسته به این سفارت آسیبی نرسیده است. در همین حال ایران عملیات انتحاری روز چهارشنبه با هدف رایزنی فرهنگیش در بیروت را به اسرائیل نسبت داد. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین اتریش و در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که بعد از ظهر چهارشنبه انجام شد با هدف رسیدن به یک جمع‌بندی از نتیجه مذاکراتی صورت می‌گیرد که تاکنون میان معاونان وزرا انجام شده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از جلسات برگزار شده میان طرفین را ارائه کرده بودند. در گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون پس از جمع‌بندی این گزارش ها معلوم خواهد شد که طرفین به گفتگوهای بیشتری نیاز دارند یا می توانند بر سر یک دستور کار به توافق برسند. فرمانده سپاه پاسداران کشورهایی را که بخواهند به تأسیسات اتمی ایران به گفته او حمله نظامی کنند تهدید کرد. سرلشکر محمد علی جعفری با اشاره به حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران گفت که این حملات حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای خواهد بود. با این حال فرمانده سپاه پاسداران که در دانشگاه امام حسین سخن میگفت هشدار داده است که در صورت رخ دادن چنین حمله‌ای ایران دشمنان را رها نکرده و آنها را از درون تهدید خواهد کرد. این سخنان در شرایطی است که نمایندگان ایران دومین روز مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را در وین ادامه می‌دهند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید نشانه‌هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش است.
خیلی سپاسگزارم. جمشید زند بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه نماگر باشید. مجله هفتگی اقتصاد رادیو فردا 54مین نماگر رو هم مثل همیشه با همکارم آرش حسن نیا خواهید شنید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا ساعت 10 شب مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. 35 سال پس از سقوط رژیم پهلوی و جایگزینی نظام پادشاهی با جمهوری اسلامی در ایران، هنوز تحلیلگران پرشماری برانند تا آن سقوط و تغییر نظام سیاسی را در قالب مقالات، کتاب‌ها و تحلیل‌های توضیح دهند. یکی از حوزه‌های بررسی انقلاب سال 57 حوزه اقتصادی است. ریشه‌های اقتصادی انقلاب سال 57 چیست؟ چه زمینه‌ها و دلایلی در حوزه اقتصاد می‌توانست انقلاب سال 57 و آن دگرگونی بزرگ را رقم بزند؟ این پرسش هایی است که در یک ماهی گفتگوی بهمن ماه سال 92 با عباس میلانی مطرح کرده ایم. عباس ملکزاده میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای آمریکا است. این استاد تاریخ و علوم سیاسی، مورخ و ایرانشناس در دانشگاه برکلی علوم سیاسی و اقتصاد خوانده و دکترای خود را از دانشگاه هاوایی آمریکا اخذ کرده است. عباس میلانی تا سال 1366 در ایران و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدریس کرده و پس از آن از ایران مهاجرت کرده است. عباس میلانی نویسنده کتاب‌های همچون تجدد و تجدد ستیزی، معمای هویدا، ایرانیان نامدار و نگاهی به شاه است که در آنها تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر به ویژه دوران پهلوی را بررسی کرده است. از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگو با عباس میلانی باشید. آقای میلانی، رویداد پدیده یا تحولی به بزرگی انقلاب سال 57 به طور حتم با دلایل و ریشه ها و زمینه های متعددی همراهه و نمیشه چنین رویدادی رو به یک زمینه یا یک دلیل برای وقوع اون محدود کرد. اما اگر بخوایم نگاه به انقلاب اسلامی سال 57 رو به ریشه ها و زمینه های اقتصادی اون انقلاب متمرکز کنیم، آیا اساساً میشه یا میتونیم برای انقلاب سال 57 دلایل، زمینه ها و ریشه های اقتصادی رو بر بشماریم؟
من به گمانم حتما میشه و شاید مهمترین دلیل اون اتفاقات و سیر آغازینش حداقل دو دلیل اقتصادی بود، یکی داخلی و یکی خارجی. داخلیش این بود که در 15 سال قبل از انقلاب، از زمانی که اصلاحات ارضی شروع شد و در واقع نظام سرمایه‌داری نوپای قوی‌تری در ایران آغاز به کار کرد، نظام سرمایه‌داری که دیگه صرفاً بازار و تاجر نبود بلکه داشت صنعت تولید می‌کرد، از اون زمان یه حرکت عظیم اقتصادی اجتماعی در ایران صورت گرفت. ترکیب جامعه ایران شاید بعد از 1000 خورده سال از یه نظام فئودالی تبدیل داشت می‌شد به یک نظام سرمایه‌داری. ترکیب شهر رو روستا عوض شد به شکل واقعا تاریخی، میلیون ها نفر تازه به شهر آمده و این تازه به شهر آمده ها نه با سلوک شهر نشینی معلوف بودن و هر روز هم انتظاراتشون به خاطر نویدهایی که شاه میداد، تمدن بزرگ و سطح زندگی قابل قیاس با آلمان و ژاپن، بالاتر میرفت. و تنها چیزی که این اقتصاد رو در واقع اقتصاد به هم خورده رو، اقتصادی از یه سو شتابان از یه سو در حال احتضار رو به هم نگه می‌داشت، درآمد فزاینده نفت بود. وقتی درآمد فزاینده نفت متوقف شد، قیمت نفت اون نرخ سعودیش کن شد و شاه مجبور شد که برنامه‌های انقباض دولت دنبال بکنه، این توده تازه به شهر آمده با انتظارهای بیشتر در یک نظام نامساوی، این به نظر من تبدیل میشه به یک مشکه باروت که یک جرقه لازم داره دیگه. نارضایتی، انتظارات روزافزون و عدم توانایی دولت به لحاظ کند شدن قیمت نفت در برآوردن این انتظارها.
آقای میلانی، شما به نابرابری اقتصادی و تبعیض درآمدی در سالهای منتهی به انقلاب سال 57 اشاره کردید. آمار و ارقام مربوط به شاخصهایی مثل ضریب جینی یا نسبت 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین افراد جامعه هم این موضوع رو تایید میکنه که در سال 54 بدترین وضعیت از بابت نابرابری‌های درآمدی و تبعیض اقتصادی رو تجربه کردیم که خب دامنش تا سال 57 هم ادامه پیدا کرد. اما چرا به رغم تاکید شما و بسیاری از کارشناسان بر زمینه‌های اقتصادی بروز انقلاب سال 57 که قابل ردگیری هم هستند، در شعارها و انتقادهای انقلابیون کمتر نقدهایی از جنس اقتصاد، منظورم از اقتصاد به معنی خاص کلمه اقتصاد، مثل توجه به تورم و دیگر موضوعاتی از این دست هست؟ چرا کمتر شاهده چنین شعارها و چنین برنامه‌ها یا چنین نقدهایی هستیم؟
اولا گفتم این زمینه‌ها بستر تحولات شد، بستر آغاز اون تحولات شد، ولی وقتی که اون تحولات آغاز شد، وقتی که توده مردم از سیاسیون بگیرید تا مذهبیون تا طبقه متوسط تا تکنوکراتا تا ارتش متوجه شدن که شاه ضربه پذیره و سیاست‌های کارتر هم در میان آمد و سیاست‌های حقوق بشر در میان آمد، این طیفی که داشت شکل می‌گرفت طبعا دنبال شعارهایی بود که جامعیت داشته باشه، شعارهایی بود که بشه یک طیف وسیعی از این ائتلاف رو گرده هم بیاره. نابرابری اقتصادی حتی تورم در اون زمان خیلی قاعدتا گیرایی نداشت. اقتصاد ایران حتی در حالت بحران زدهش در 1977 اقتصاد وصفی کرده نبود، نابرابری درش بود، ولی کمبود کارگرم بود، کمبود مهندسم بود، یک جوری انتظارها نابرآورده شده بود، ولی فقر فاقه یا فقر مطلق در اون مفهوم شعاری نبود که این وسیع ترین قشر مردم رو ایجاد بکنه. معمولا هم اگه نگاه بکنید انقلاب ایران بیشتر از نوع همین انقلاب هایی که در واقع بر نتیجه رشد مدرنیزاسیون سخت شده ایجاد میشن دیگه. تئوری های مختلف در این زمینه هست که وقتی این فرایند مدرنیزاسیون آغاز میشه، طبقات جدید ایجاد میشه، یه روبنای فرهنگی جدید ایجاد میشه، ولی در کنارش اون بافت سیاسی ایجاد نمیشه و معمولا هم این فرایند نوسازی وقتی به شکل اقتدارگرایانه است، یکی از خصوصیاتش همین نابرابری است، یکی از خصوصیاتش عدم توازن. جزیره هایی از رشد اقتصادی هست 10 کیلومتر اون برتر یه روستایی است که هنوز به شکل مثلا قرون وسطا کش میکنه. اینها همه زمین ساز هست، ولی به نظر من مسئله سیاسی، سهم قدرت، سهم در تصمیم گیری اقتصادی بسیاری از سرمایه‌داران کلان ایران در اون زمان، در 2-3 سال قبل از انقلاب، شما اگر الان برگردید نگاه کنید میبینید که نارضایتیشون ابراز میکردن، گاهی از راه خروج سرمایه. مثلا سخنرانی سناتور لاجوردی رو شما بخونید در سنای ایران، در واقع یه نوع مانیفست سرمایه‌داری در حال رشد صنعتی ایرانه و عملا داره به شما میگه که اینجوری قابل دوام نیست، نمیشه هر روز شما قوانین رو تغییر بدید، نمیشه شما مزد رو تعیین بکنید، شما نمیتونید قیمت‌ها رو تعیین بکنید. به همین صراحت، البته با زبان بسیار محترمانه، وقتی لاجوردی ها ناراضی هستن، اینا حکایت از این داره که حتی اونهایی که در این رشد نابرابر بالاترین سودها را برده بودن، اونها هم دیگه در 75 متوجه شده بودن که ایران به یه مرحله رسیده که قانونمند باید بشه، نظام سرمایه‌داری داره رشد میکنه و نمیشه یک نفر براش قیمت رو تعیین بکنه، قانون رو تعیین بکنه. یعنی همه این عوامل دست به دست هم داد و چیزی که هم میتونست لاجوردی ها رو جذب بکنه، هم میتونست پابرهنه ها رو جذب بکنه، هم میتونست بخش مهمی از روحانیون رو حداقل متقاعد بکنه که در کوتاه مدت با این میتونن کار خودشون انجام بدن. آقای خمینی برنامه خودش رو داشت، ولی میدونست در اون مقطع یه بیاد بگه ولایت فقیه که جمعیتی درست جمع نمیشه. جمعیت و آزادی، جمعیت و حق حاکمیت مردم، جمعیت رو استقلال، نظام قانون، اینها جذب میکرد.
آقای میلانی، یک باوری در میان شمار زیادی از مردم ایران وجود داره که برای توصیف چرایی و چگونگی وقوع انقلاب سال 57 میگن که خوشی زیر دل مردم زده بود. آیا به گمان شما خوشی زیر دل مردم ایران زده بود که با انقلابیون همراه شدن یا دلیل دیگه ای داشت؟
در علوم اجتماعی این یه پدیده کاملا طالع شده ایه که انقلاب ها معمولا در زمانی صورت میگیره که رشد اقتصادی داره صورت میگیره. حتی عنوانی داره منحنی جی بهش میگن. منحنی جی یعنی وقتی زندگی مردم داره بهتر میشه، ولی انتظار مردم از زندگی بهتر بیشتر از توان دولت در برآوردن اون انتظارها. به همین خاطر در یک مفهومی به نظر من دقیقاً همینطوره. این خوشی زیر دلشون نزده بود. خوشتر بودن. وضع اقتصادی به طور غیر قابل قیاسی به گمان من در 1355 بهتر از 1335 بود یا 1340 بود. واضحه که مردم از این منتفع شدن تا حد زیادی. انتظارشون دلی زیادتر بود. ما در فارسی اینو میتونیم بگیم که خوشی زیر دلشون زده بود، ولی اگه بخوایم به زبان علوم اجتماعی ازش صحبت بکنیم، به نظر من دقیق‌ترش اینه بگیم که انتظارات مردم از بابت اقتصادی تا حدی به خاطر صحبتایی که و وعده‌هایی که رژیم میداد، این انتظارات بالا رفته وقتی رژیم توان برآوردنشون نداشت تبدیل شد به منبع نارضایتی. یعنی بهبود وضع اقتصادی به جای اینکه برای رژیم امتیاز بیاره شد پاشنه آشیل رژیم.
از عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا سپاسگزارم که در این نماگر با من آرش حسنی‌ها همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو